رفاقتمون برقراره و ما تا الانم با آقای احمدی‌نژاد رفاقتمون برقراره. تازگی اومدن مرکز اسناد و گپ و گفتی با هم داشتیم و حالا چند ماه قبل بود و من با هیچ کس کینه و بغض و نمیدونم جدایی و دوری دوست ندارم.
و چند سال بعد حضور شما در دولت 11
خب
اونم باز یه عده تعجب کرد.
اشکالی داره؟
نه یه عده تعجب کردن، شاید تو ذهنشون باشه چی شد شما رفتید همکاری کردید با دولت.
بله آره درسته. خب به هر حال دولت 11 با گرایش ها و برخی شعار ها و حمایت هایی که می شد طبعا یه خورده ای شاید به تیپ ما همخوانی نداشت، به خصوص که من اون موقع احتمال کاندیداتوری مطرح بود و نامزدیم تو انتخابات اینه که البته آخر کار ثبت نام نکردم. علتش این بود که من رئیس سازمان بازرسی بودم، وزیر دادگستری هم باید رئیس قوه قضاییه معرفی کنه، من هم مخالف بودم. خیلی اصرار شد، رفت و آمد شد، از دولت با من تماس گرفتن، از قوه قضاییه هم اصرار داشتن. آخر کارم به استخاره منجر شد و دیگه دیدم باید تسلیم بشم. و خب البته با تمام انرژی من تمام دولت ها واقعا تمام انرژیم و وقتم رو استعدادم رو بدون مسامحه و مجامله در خدمت گذاشتم و البته بازم اون دولت دیگه ادامه فعالیت من رو تحمل نکرد، پس از یک دوره من کنار گذاشته شدم و دعوت نشدم دیگه. حالا از این حرفا زیاده دیگه.
آقای پور محمدی فکر میکنید چه زمانی بازنشسته میشید و برای اون دوران چه برنامه دارید؟
از کار اداری ولی میشه بازنشسته شد. قانون اداری میگه آقا سن خدمت اینه، باید خب ما هم دیگه سن خدمتیمون دیگه، ما از مرحله نزدیک 40 سن.
اما حقوقش هم دارین میگیرین
سن خدمت. آره دیگه این برای عادی بازنشستگی است و خب این حرفا. ولی خب ببینید آدمی که دغدغه داشته باشه که بازنشسته می آدم میشه، تو ما آخوندا ما روحانی ها بازنشستگی معنی نداره. تازه وقتی پا به سن میذاریم و یه خورده جا افتاده میشیم تازه مراجعات بهمون میاد، مردم مشکل دارن، گرفتاری دارن، دعوا دارن. واقعا روحانیت خیلی نقش عظیمی داره. از اینجا بازنشستگی برای ما معنا نداره طبعا. تازه حالا احساس مسئولیت و دغدغه‌مندیمون بیشتره. حالا اگر این کار که مردم ما رو شایسته بدونن و انتخاب بکنن که دیگه دنیای جدیدی آغاز میشه.
و فکر میکنید اختیارات کافی قانونی برای انجام وظیفه به عنوان رئیس جمهور در ایران رو دارید؟
ببینید که از مشکلات الان رؤسای جمهوری ما همینه، تکالیف خیلی زیادی دارند ولی که اختیاراتشون بعضا مشکوکه، مبهمه، تداخل شده. برخی نهادها، شوراها اینها رو به نحوی تحت شعاع قرار داده. بعض وقتی یه مجلس میاد در موقع رئیس جمهور و رئیس جمهور رو عقیم میگذاره تو فعالیتاش. من فکر میکنم موفقیت های ما یکی از عواملش اینه که قدرت رو به دولت و رئیس جمهور برگردونیم و من مصممم. میفهمم مردم رو چرا بعض وقتا بی‌اعتماد میشن. علتش اینه که میگن آقای رئیس جمهور میاد قول میده بعد نمیتونه، بعد خواهی رئیسشون قول میده بعد میره عمل بکنه، میره موانع قانونی مثلا جلوش هست. رقبا اینه که یکی از مشکلاتیست. من مصمم هستم قدرت دولت و رئیس جمهور که یعنی هم قدرت ملت، چون در قبار ملت قرار داره، باید پاسخگو باشه، اینو انشالله به جایگاه مناسب خودش برگردانم.
خب اگه اختیارات قانونی کافی ندارن رئیس جمهورا، پس چرا وعده‌شو میدن قبل اینکه اختیارات باشه؟ و دومی که واقعا یعنی رئیس جمهور این قانونی که الان هست به اون اندازه ای نیست بتونه مشکلاتی که بعد میده حل کنه.
بله نکته اولتون درسته، ما نباید وعده ای که عمل نمیتونیم بکنیم بدیم. یکی از مشکلات و توقعات مردم اینه، کاملا هم درسته. منم خیلی سعی کردم وعده ای که میدم جز وعده هایی باشه که بتونم عمل کنم. نکته دوم، بله ما یه خورده مشکلات داریم در این جهت. حتی برخی از قوانین اعمال محدودیت کرده، برخی رویه ها، شوراها، فضاهای اجتماعی سیاسی دست و پای مدیران ارشد رئیس جمهور رو میبنده.
بدون تعارف با هوادارانتون،
اگر من رو شایسته میدانید و میدونید میتوانم خواسته های شما رو عمل بکنم، به من رأی بدید. هیچ توقع و انتظار بیشتری ندارم.
بدون تعارف با مخالفان و منتقدانتون،
منصف باشیم. از انتقادتون نمیخوام دست بردارید، انتقاد چیز خوبیه و امیدوارم که اگر انتقاد میکنیم، مخالفت میکنیم، در فضای انسانی باشه. حتما هر طرف دو طرف سود خواهیم برد
و بدون تعارف با مردم.
خودم رو موظف به خدمت به شما میدونم، بدهکار شما میدونم. ما 45 سال با امکانات کشور، با منابع کشور که مال شماست، تربیت شدیم. من متعهدم که تمام توانم رو در این راه بذارم، تصمیم‌های سخت بگیرم، اقدامات خطرپذیر رو انجام بدم، آبرومو در گرو بذارم تا ملتم، تا انقلابم، تا دینم، تا رهبرم، تا تمدنم انشاءالله سربلند و عزیز باشه و آیندگان افتخار بکنن به حضور در این کشور، زندگی در این کشور و به کشور پدریشون وابسته باشن انشاءالله.
خیلی متشکرم، در بدون تعارف شرکت کردید و پاسخگوی سوالات بودید.
لطف دارید. منم تشکر میکنم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در یک ساعت پیش رو شما شنونده دو برنامه خواهید بود، چاپخانه و شب‌های فرهنگ. از شما دعوت می‌کنم شنونده این دو برنامه باشید. شب بر شما خوش.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدبیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان بر شما کتابخوانان و کتاب دوستان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شبانه شما هستیم از رادیو فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی ترین رفیق برای هر انسان است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد. دوستی است که تو را فریب نمی دهد. مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه. مسئله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه. در این بخش از برنامه چاپخانه به اتفاق صحبت‌های کارشناس برنامه محسن مسعودیان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. سلام و عرض ادب دارم محضر یکایک که شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه. ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. توفیق داریم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی خودمون و شما شنوندگان فرهیخته برنامه داشته باشیم. این هفته به سراغ اثر وزین و فاخر گری دی سولیس با عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه بین المللی در جنگ که با ترجمه آقای دکتر مهدی خاقانی اصفهانی عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیه بریم و با این بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر مسعودیان. عرض ادب و احترام در خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ هستم.
بله، با توجه به این که این روزها خب ما تخاصم اسرائیلی ها رژیم صهیونیستی با نوار غزه رو داریم، چقدر این کتاب مهمی میتونه باشه و قدری در خصوصش با شنوندگان محترم گفتگو بفرمید.
خواهش میکنم آقای دکتر. خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی، عارض هستم که کتاب حقوق مخاصمات مسلحانه در جنگ، حقوق بشر دوستانه بین المللی در سال 1398 منتشر شد. ترجمه این اثر، مؤلف اثر یکی از فرماندهان ارشد امریکایی هستند که با قطع رابطه با دولت آمریکا و ابراز ندامت روحیه‌های آزادی خواهانه و حقوق بشری پیدا کردند و خاطرات خودشون رو در قالب کلاسیک و کاملا دانشگاهی حقوق مخاصمات مسلحانه که حاوی توضیح جنایات متعدد ارتکابی آمریکا در جنگ ویتنام و جنگ عراق و افغانستان هست به رشته تحریر درآوردن که در سال 98 توسط انتشارات پژوهشگاه امام صادق توسط بنده کمترین به رشته تحریر از حیث ترجمه درآمد. به طور کلی موضوع کتاب ناظر بر حقوق بشر دوستانه است.
بله.
خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که تفاوت حقوق بشر با حقوق بشر دوستانه به تعبیر خیلی ساده در این هست که حقوق بشر مجموعه ای از ده ها عنوان حق بشری است که در زمان صلح مورد الزام دولت ها به رعایت نسبت به شهروندان هست.
بله.
اما رعایت این حق ها در زمان مخاصمات مسلحانه یا همان جنگ نام حقوق بشردوستانه به خود میگیرد. در واقع حقوق بشردوستانه قواعد حقوق بشری لازم الرعایه و مورد الزام به رعایت دولت‌های طرف جنگ هست که به رغم آن که با هم در مخاصمه قرار دارند ولی چه ادوات جنگی، چه فنون نظامی و چه شیوه‌هایی از جنگ رو به لحاظ ممنوعیت شدید حقوق بشری چه موارد رو دیگر نمی‌توانند در قالب اقدامات جنگ انجام بدهند.
درسته. بله آقای دکتر، میشه فیما بینش هم با توجه به این که شنوندگان محترم ارتباط بهتری برقرار بکنن با این کتاب در خصوص جنگ اخیر قدری صحبت بفرمایید و اون رو مرتبط کنید با این قضیه؟
حتما، بسیار سپاسگزارم از تذکر شایسته جناب عالی.
خواهش میکنم.
در جنگ اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه شاهد وقوع چندین نوع از جنایات بین المللی هستیم. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 4 دسته از مهمترین جنایات بین المللی جرم انگاری شده و جرم دانسته شده که تقریبا میشود گفت هر 4 دسته آن امروزه توسط اسرائیل جهانخوار و کودک‌کش علیه مردم بی‌دفاع غزه در حال ارتکاب هست. اینها عبارتند از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل زدائی که بعضا نسل کشی هم نامیده میشه.
بله.
و جنایات تجاوز به قلمرو به کشور.
اینا داخل همین کتاب هم هستی های دکتر؟
بله بله، یعنی 4 دسته از جنایات بین المللی که موضوع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به عنوان مهمترین دادگاه سالک به رسیدگی به جنایات بین المللی هست.
بله.
هم موضوع توصیف مؤلف این کتاب از ارتکاب این جنایات در جنگ‌های قبلی که امریکا با کشورهای مختلف جهان در واقع تحمیل نظامی و جنگ داشته در این کتاب به تفصیل بحث شده. ای بسا اگر مناسب باشد که ویراست جدیدی مؤلف بر این کتاب بزند.
بله.
و نسخه روزآمد کتاب رو منتشر کند، مصادیق کشتار دست جمعی، محروم کردن از نیازهای بشری فوری، تخریب زیرساختها و قصد صدمه رسانی به قصد از بین بردن گروه زبانی، نژادی، ملی، مذهبی و اعتقادی رو به عنوان جلوه هایی از جنایات نسل زدائی و جنایات علیه بشریت که این روزها در غزه مظلوم در حال ارتکاب توسط رژیم صهیونیستی هست، چه بسا مؤلف این صور جدید ارتکابی توسط امریکا و اسرائیل رو بیفزاید.
شاید هم خود حضرت عالی آقای دکتر خاقانی به عنوان یک مترجم توانمند و اینکه عضو هیئت علمی رشته حقوق هم هستید بتوانید به تفصیل پیوستی رو برای این کتاب داشته باشید.
تمنا میکنم بزرگوارت. البته بنده کمترین، جدا از بنده کمترین، همین روزها حقوقدانان در حال تألیف مقاله و ارائه کنفرانس های متعدد در سراسر گیتی، نه فقط حقوقدانان متعهد ملتزم شیعه انقلابی در کشور ما عزیز ما ایران، بلکه حقوقدانان آزادخواه از سراسر جهان در حال تبیین صور جنایات علیه بشریت و نسل‌زدایی ارتکابی توسط رژیم اشغالگر بود هستند. قطعا مستحضر هستید که این نسل‌زدایی و جنایات بشریت سابقه دیرینه ای در کنوانسیون ها و قوانین بین المللی قدیمی دارد. مثلا در کنوانسیون های 4گانه ژنو 1949 و 2 پروتکل الحاقی 1977 مکان ها و گروه های مورد حمایت حقوق بشر دوستانه تصریح شده. از جمله اونها می شود به غیر نظامیان، مجروحان، بیماران، اسرای جنگی، نشان ها از جمله صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین اموال فرهنگی که شامل مساجد، کلیساها و دیگر اماکن مقدس هستند اشاره میشه. و ما شاهد هستیم که حتی از بمباران کلیسا در نوار غزه فروگذار نکرد رژیم صهیونیستی و تمام جلوه های جنایات نسل‌زدایی علیه بشریت رو در حال ارتکاب.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر مهدی خاقانی اصفهانی، از این که کتاب خودتون رو به تفصیل تشریح فرمودید و مخاطبان ما با اون آشنا شدن، نهایت سپاس رو دارم. امیدوارم که کتاب شما نقش بسیار پررنگی در توسعه معرفت بشری داشته باشه. شما رو به خدای مهربان میسپارم.
سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو روی موج اف ام ردیف 106 برنامه چاپخانه رو شنیدید. خیلی خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. از شما شنوندگان فرهیخته برنامه چاپخانه خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه محسن مسعودیان بود در برنامه چاپخانه. برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند. چند دقیقه یا چند ساعت از وقت را با مطالعه گذرانیدن یکی از بزرگترین لذایذ روحی انسان است. خواندن انسان را کامل می کند و سخنرانی و گفتگوی او را با حضور ذهن و سرعت عمل به سرانجام می رساند. همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت می کنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
به نام یزدان و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. لحظاتتون ناب و پرنشاط. به تازگی با یک کتابی مواجه شدم که مؤلفش رو پیشتر از اون به عنوان شاعر و نویسنده می شناختم و البته هر فردی نوعی نگرش به زندگی داره و این نگرشش به جهان پیرامونش می تونه در آثارش، حالا چه داستانی باشه، چه شعر باشه و چه غیره، بازتاب داشته باشه. الان میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر ناصر پروانی بزرگوار در مورد کتابی که به تازگی منتشر کردن در حوزه موفقیت و سبک زندگی هستش. سلام و درود به شما جناب آقای دکتر ناصر پروانی.
سلام، عرض ادب و احترام، خدا قوت و خسته نباشید.
زنده باشید.
خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیزتون.
در مورد کتاب جدیدتون با عنوان لطفاً کمی بیشعور باشیم، درست گفتم؟
نه لطفاً هم نداره، دستوریه، کلا میگه کمی بیشعور باشیم. داره این خواهش رو نداره. از بله. خدمتتون، خب کتاب کمی بیشعور باشیم به لطف خداوند متعال خب 24مین کتاب بنده هستش و بله. یک کتابی خب در حوزه خود دوستی واقعیتش و به نوعی نقدی بر طرز تفکریه که خب بنده در سایر کتاب‌های خودم در گذشته داشتم. اون طرز تفکری که همیشه تردید کردم به نوعی خودم نقد کردم در این کتاب. این کتاب تو توسط انتشارات گرایش تازه به چاپ رسیده و در حیطه کتاب‌های انگیزشی طبقه بندی میشه.
بله درسته.
و یک جمله حالا ابتدای این کتاب داره که لطفاً عاشقان این کتاب را نخوانند.
بله بله.
در شخصی ها این کتاب را نخوانند. و به نوعی افرادی رو حالا تعریف جدیدی از شعور، حالا همون مهربانی بیش از حد و لطف و مهربانی که ما به افراد داریم و گاهن از حدش میگذره که آسیب‌هایی رو برای خود شخص به همراه بله. داره رو ما در موردش صحبت کردیم. البته ما یک روی کرده حالا همون شاعرانه‌ای که شما فرمودین، شاید حالا من به خاطر اینکه موضوع کتابم لونره به طور
بله
کامل
بله.
5 تا وسیله رو من تو این کتاب در موردش صحبت کردم. خب چسب زخم هستش، بالشتک دور گردنی مسافرتی هستش، آچار فرانسه هستش، دست کلید و حالا
بله.
یک نردبان رو و حالا با تشبیهات شاعرانه به انسان‌ها و یه سری عوارض رفتاری که گاهن ضربه زننده به خودمون میشه در موردش صحبت کردیم. در مورد مرز ایثار و دوستی و کمک به دیگران و این مرز که در چه حدی ما باید خط قرمز داشته باشیم این رو رعایت بکنیم تا جایی که به خودمون آسیب نزنه، در مورد این مرز و خط قرمزاش صحبت کردیم.
بله.
زبان زبان امروزیه و زبان دانشجویی به قول معروف و نوجوانان و جوانان ما هستش. البته رده سنی برای کتاب نمیشه گذاشت، شاید از سن 15-16 سالگی.
بله روان بود واقعا، نسل روانی
این کتاب رو خوندش و تا حالا سنین بالاتر، و میتونم بگم که خب آرزویی که خودم گرفتارش بودم رو تقریبا در مورد اون بیشتر صحبت کردم و نقدی بر شخصیت‌های شبیه خود بنده هست.
بسیار عالی. پس ما البته بگم که من کتاب رو که مطالعه کردم یک نکته خیلی جالبش این بود که کوتاه کوتاه بود تقریبا، یعنی یعنی شما به واسطه ارتباط و آشناییتون با دانشجوها و با این نسل جدید متوجه هستین که اینا خیلی حوصله خوندن متنای طولانی ندارن، متنای کوتاه قرار دادین و زبان هم کاملا نثر خیلی خودمونی، البته به زبان معیار هست ولی خیلی ساده، روان و خودمونی هستش. من خودم خیلی لذت بردم از کتاب.
شما لطف دارین. بله کتاب کلا خب در 95 صفحه من سعی کردم جمع کنم و خب قطعش قطع پالتویی، من تجربه این قطع کتابو نداشتم، پیشنهاد ناشر محترم گرایش تازه بودش. کتاب کتابیه که کتاب داخل مترو، داخل نمیدونم اتوبوس،
بله،
داخل تاکسی و این جور جاها میشه کاملا، چون بریده بریده هست، شاید بیشتر از 40 سرفصل داره کتاب که هر کدومش حد اکثر یک صفحه و نیم هستش.
بسیاره.
میشه این مطالبم برش برش خوند و هر کدومم اون توصیه انگیزشی خودش رو در خودش داره،
چون به هم دیگه خیلی مرتبط نیست، هر زمانی یه بخشی رو بیش خوند و گذاشت کنار و دوباره به سراغش رفتش. ما همیشه مشهد وقتی میخوایم صحبت کنیم از بدی‌ها و نادرست بودن خودشیفتگی صحبت بکنیم و از اون ور بوم میفتیم. من فکر میکنم که توی این کتاب شما به این اشاره کردین که این خودشیفتگی در واقع نیستش، دوست داشتن خوده. درست متوجه شدم؟
ببینید اصلا کتاب با این جمله شروع میشه که باز هم پرسیدم از یه نفر که کیو از همه بیشتر دوست داری، هیچ کس خودشو نام نبود، مثل همیشه خودمونو فراموش کردیم، پدرمون، مادرمون، همسرمون، عشقمون، استادمون، فرزندمون و اینها رو نام بردیم و هیچ کس از خودش صحبتی نکرد.
بله.
و این شاید این خلأ شخصیتی افرادی هستش که ایثارگرای فوق‌العاده‌ای هستن، مهربان‌های فوق‌العاده‌ای. جایی من یه جمله‌ای دارم که خب با مهربان‌ها مهربان باشید، مهربان‌ها بلد نیستن با خودشون مهربان باشن.
عجب.
و این یک واقعیت هستش که گاهن کسایی که انقدر فکر افراد دیگر از خودمون هستیم که به نوعی خودمون رو فراموش
کنیم.
و این کتاب یه جورایی خب ما تمام این عوارضی که من در موردش صحبت کردم برای هر کدوم یک مجموعه، ما خواستیم کتاب غیر از این که با مشکل رو در موردش صحبت میکنیم یک راهکار کوتاهی هم حالا به زعم خودمون ارائه بدیم. و در این کتاب 5 تا مجموعه رو حالا به اسم مجموعه به خاطر که حالا جذابیتی داشته باشه به عنوان اون درمان اون 5 عارضه صحبت میکنیم. خب این مجموعه ها هر کدوم یکیش مثلا میگه وقت من متعلق به خودم هستش.
بله.
نمیدونم پول من بخش عمدهش باید متعلق به خودم باشه و و و چیزهایی رو که ما واقعا فراموش کردیم. البته امیدوارم تعداد این افراد خیلی کم نشه تو جامعه، چون برای توازن جامعه بسیار یه سری این افراد ما نیاز داریم. علی‌ای حال رویکرد کتاب یک رویکرد متفاوت
بله
با سایر کتاب‌های بنده هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما که این کتاب رو نوشتین و در اختیار ما و مخاطبین خودتون قرار دادین. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر.
تشکر می‌کنم از شما، از سوالای خیلی تیزبینانو از
زندگیتون
و وقتی که به بنده اختصاص دادید. از شما و همکاراتون تشکر میکنم و همچنین شنوندگان عزیز.
بزرگواری. شب بر شما خوش. بله خودمون رو دوست داشته باشیم و گاهی وقتها انقدر غرق در اطرافیانمون نشیم که خودمون رو فراموش بکنیم. این محتوای کتاب جناب آقای دکتر ناصر پروانی بود. خیلی ممنون که همراه من و نویسنده بزرگوار این کتاب بودین. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود خانم سمیه جمالی.